سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 300 رسانه در این کشور بسته شده. این فدراسیون دیروز همچنان گفت که در بیش از 5 ماه گذشته هزاران خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را در افغانستان از دست داده. در این حال برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که اظهارات مقام‌های طالبان در مورد تطبیق قانون سابق رسانه‌های همگانی امیدوارکننده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که با قطر در مورد آغاز پروازها بین کابل و دوحه به توافق رسیده. اداره بین‌المللی هوانوردی در اعلامیه در وبسایت خود به نقل از وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که بر اساس توافق شرکت‌های هوایی افغانستان و قطر و پایتخت‌های این دو کشور پروازها را اجرا خواهند کرد. گفته نشده که این پروازها چه وقت آغاز خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش میگوید که بیش از 1 میلیون افغان در ماه‌های اخیر به ایران فرار کرده‌اند. به دلیل تشدید اقدامات پاکستان در زمینه تحکیم سرحداتش، رفتن افغان‌ها به ایران افزایش یافته. گسترش فقر و بیکاری در افغانستان باعث شده که مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه بیشتر شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که ابو ابراهیم الهاشمی القرشی رهبر گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در جریان یک حمله نیروهای خاص آمریکا در سوریه کشته شده. این حمله در ولایت ادلیب صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، الهاشمی 31 اکتبر سال 2019 چند روز پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر سابق داعش به حیث جانشین او انتخاب شده بود. یک مقام آمریکایی گفته که الهاشمی زمان خود را با بم منفجر کرد که نیروهای آمریکایی با او نزدیک شدند. وزیر دولت هند در امور خارجی میگوید که در پالیسی این کشور در قبال تروریسم تحمل جای ندارد. والا مولی مورالی تهران این سخن را با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفت. او دیروز در پارلمان هند گفت که به تلاش‌های جمعی جهانی برای مقابله با تهدید تروریستی باور دارد. این مقام هندی گفته که دهلی نو به تماس‌هایش در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله تروریسم و تندروی با ذینفعان بین‌المللی و شرکای منطقه‌ای ادامه می‌دهد. سازمان صحی جهان میگوید اروپا وارد دوره طولانی مدت آرامش کرونا خواهد شد. هانس گلوگی رئیس بخش اروپایی این سازمان دیروز گفت که سطح واکسیناسیون بالا، نزدیک شدن به پایان زمستان و در نهایت سطح پایین عوارض نو جهش یافته جدید کرونا موسوم با اومیکرون این امید را به وجود آورده که اروپا به زودی وارد یک دوره آرامش شود. با آنکه موارد مثبت ویروس کرونا در بسیاری کشورهای اروپایی در روزهای اخیر بی‌پیشینه خوانده شده، اما شمار مرگ و میر ناشی از آن کم بوده است. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که با تسلط دوباره طالبان در افغانستان وضعیت رسانه ها در افغانستان چگونه است؟
هنوز هم از حکومت طالبان یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم.
گزارش هم داریم در مورد این که سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی سابق افغانستان دریافت کردند. می دانید که طالبان در هرات به نقاشان چه گفتند؟
جسم کشیدن عکاسی نه حرام است.
قرار است امروز بازی های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پیکینگ پایتخت چین آغاز شود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده‌های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان میگوید که از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان صدها رسانه در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تهدیدها و محدودیت‌های شدید گزارش‌دهی بسته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگست به این طرف در افغانستان مسدود شدند. این سروی از سوی انجمن ملی ژورنالیستان افغانستان در 33 ولایت این کشور انجام شده است. در بیانیه آمده که از وضعیت موجود در افغانستان روزنامه ها خیلی متاثر شدند. از جمله 114 روزنامه صرف 20 روزنامه چاپ می شوند. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که بر اساس گزارشی که برای این فدراسیون تهیه شده است، 51 شبکه تلویزیونی، 132 رادیو و 49 رسانه آنلاین فعالیت خود را متوقف کردند. در بیانیه می خوانیم که از میان بیش از 5000 تن که پیش از حاکمیت طالبان در رسانه ها کار می کردند، اکنون صرف تنها 2234 خبرنگار کار می کنند. 72 درصد کسانی که وظایفشان را در رسانه ها از دست دادن زنان هستند. آنتونی بلینجر، سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان گفته که برای اولین بار از اطلاعات جمع آوری شده در 33 ولایت می توانند مقیاس واقعی بحرانی را که بر روزنامه نگاری در افغانستان تأثیر می گذارد مشاهده کنند. او افزوده که این تصویر نه تنها برای خبرنگارانی که شغل خود را از دست دادن یا مجبور به فرار شدن، بلکه برای شهروندان افغانستان که از دسترسی به اطلاعات محروم می شوند نیز فاجعه بار است. طالبان درباره نتایج این سروی در خصوص وضعیت رسانه ها در افغانستان هنوز تبصره نکردند. از سوی دیگر عزیز احمد تسل، عضو بورد پرس کلاب کابل، دیشب به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات فراوان روبرو هستند. او افزود:
هنوز هم از حکومت طالبان یک پروتکل امنیتی و یک پروتکلی که در او خبرنگار مسئول باشه ندیدیم و اطلاعاتی که باید ما از حکومت طالبان به دست بیاریم متاسفانه دشوار است. اما باز هم سخنرانی اخیر ذبیح‌الله مجاهد یک امیدواری پیدا کردن که اونها گفتن که ما در قانون رسانه های افغانستان تغییر نمیاریم.
مقام های حکومت طالبان روز چهارشنبه گفتند که قانون پیشین رسانه های همگانی قابل اجرا بوده و کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها احیا خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که پس از ایجاد دوباره این کمیسیون هیچ نهاد و یا وزارت حکومت طالبان در کار رسانه ها مداخله نخواهد کرد. سکرتر جنرال فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از جامعه جهانی خواسته است که از ژورنالیستان در افغانستان حمایت کند تا آنها آنچه را در افغانستان روی می دهد انعکاس دهند. او گفته که جامعه جهانی به بحران انسانی که خبرنگاران و خانواده های آنها با آن مواجه هستند رسیدگی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان گفته که اداره هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یوناما ادعای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی نظام سابق افغانستان دریافت کرده. آنتونیو گوتریش این گزارش را که جزئیات آن به رسانه ها ارائه نشده دیروز به شورای امنیت این سازمان فرستاده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از افراد سابقه بود و به حکومت امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا
شخصی که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان سه برادرزاده اش از سوی طالبان در ولایت غور کشته شدند. او میگوید که یکی از برادرزاده هایش به نام محمود عضو نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود و برادرزاده دیگرش هم عضو خیزش های مردمی بود.
از افراد سابقه بود و به حکومت امارتی پشت شده میخواستن که اصلا اونا به یک عروسی آمده بودن، از عروسی ورگشتن به طرف خانه اصلی خود میرفتن، اونجا مسیر را رو دیگه مجاهدات کمی گرفتن، زدن دو نفر به همون اصلا شهید میشه، یک تخمک 12 ساله زخمی میشه،
از آغاز حاکمیت طالبان در 15 اگست گزارش‌های متعددی از قتل نظامیان پیشین منتشر شده و بیشتر خانواده‌های این نظامیان طالبان را عامل کشته شدن آنان می‌دانند. در همین حال آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل، در بخشی از گزارشی که دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این سازمان فرستاده گفته که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما ادعاهای موثقی را در مورد قتل و ناپدید ساختن اجباری نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان دریافت کرده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوترش خواسته بود گزارش را درباره وضعیت افغانستان تا 31 جنوری به این شورا بسپارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، درباره این گزارش سرمنشی سازمان ملل به سوالات ما پاسخ نداد، اما در گذشته حکومت طالبان ادعاها در مورد قتل و ناپدید ساختن نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان را رد کرده بودند. یوناما همچنان در 30 جنوری سال روان میلادی اعلام کرده بود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 100 تن از اعضا و نظامیان حکومت پیشین و افراد همکار با نیروهای بین‌المللی کشته شدند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته بود که بیش از 2/3 این افراد به دست طالبان و هواداران این گروه و بدون محاکمه کشته شدند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
در نتیجه یک حادثه ترافیکی در مسیر خوست‌گردیز 8 تن کشته شدند. در این رویداد 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حادثه ترافیکی در مسیر خوست‌گردیز عصر دیروز پنجشنبه رخ داد. عبدالرحمن زاهد، معاون ریاست صحت‌عامه خوست، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 تن جان دادند و 7 نفر زخمی شدند.
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی، چې له امله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
آقای زاهد افزود که 4 مرد، 1 کودک و 3 زن شامل قربانیان رویداد هستند. به گفته او 3 تن از جانباختگان اعضای یک خانواده بودند. خرابی جاده ها، کمبود علائم ترافیکی و به احتیاطی راننده ها از دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. مسئولان ریاست ترافیک خوست درباره علت رویداد دیروز هنوز چیز نگفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان میگوید که دوباره به فعالیت آغاز میکنند. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است، تا اکنون 500 جلد کتاب را برای کودکان به 6 زبان نشر کرده. این در حالی است که برخی از نویسندگان ادبیات کودک در افغانستان ادبیات کودک را برای رشد فکری اطفال خیلی مهم میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می‌دهد. نعیمه غنی، رئیس این بنیاد، می‌گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب‌ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب‌ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تأخیر روبرو شده بود که می‌خوایم کار خود را از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب‌ها کار خواهد کردیم و با تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
او میگوید که آنها قبلاً کتاب‌های را با قیمت‌های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پوره نمی‌کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم، نویسنده ادبیات کودک، ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم می‌داند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است، به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله ادبیات کودک پرورش می‌یابد و کودکایی که داستان و شعر می‌خوانند اونا وسعت دید می‌داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می‌داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می‌داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره به پای خود ایستاد شود کارهای مثبت انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از کشته شدن 12 پناهجو در نزدیک سرحدات ترکیه و یونان، انقره و آتن یک دیگر را برای خاطر این رویداد ملامت کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ترکیه مرزبانان یونانی را متهم کرده که لباسها و کفشای پناهجویان را در این هوای سرد گرفته و سپس آنها را بیرون کردند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه محافظین مرزی یونان را مسئول مرگ 12 پناهجو دانسته است. اما نوتس میتاراچی وزیر امور مهاجرت یونان با رد این اتهام اظهارات وزیر داخلی ترکیه را تبلیغات خوانده. او ادعا کرده که این پناهجویان به مرز یونان نرسیده بودند و در این صورت به گفته وی چگونه ممکن است که مرزبانان یونانی آنها را آزار و اذیت کرده باشند. شمار زیادی از پناهجویان از افغانستان، سوریه و عراق در سالهای اخیر راهی ترکیه و یونان شدند. پناهجویان تلاش میکنند که از طریق این دو کشور خود را به اروپای غربی برسانند. از بدرفتاری یونان با پناهجویان چندین بار گزارش شده است. رادیو آزادی.
در مورد تلفات نظامیان پاکستان در حملات اخیر در ایالت بلوچستان این کشور گزارش های زد و نقیز وجود دارد. جدایی طلبان بلوچ ادعا میکنند که در حملات بر دو مرکز نظامی پاکستان ده ها تن کشته شدند. اردوی پاکستان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
حکومت پاکستان میگوید که 12 تن از نظامیان این کشور در ایالت بلوچستان کشته شدند. پیشتر وزارت داخلی پاکستان گفته بود که 4 نظامی و 15 حمله کننده کشته شدند. مسئولیت حملات اواخر روز چهارشنبه بر دو مرکز نظامی در بلوچستان را جدایی طلبان بلوچ پذیرفتند. گروهی که خود را اردوی آزادی بخش بلوچ می نامد ادعا کرده که در این حملات بیش از 50 تن از نیروهای پاکستانی کشته شدند. ایوب ترین خبرنگار محلی در باره حملات در نواحی نوشکی و پنجگور بلوچستان به رادیو آزادی دیشب گفت:
در بلوچستان په پنجگور کې
در مناطق پنجگور و نوشکی بلوچستان انفجارها صورت گرفته بود و افراد مسلح به کمپ‌های نیروهای مرزی داخل شدند. بنا به اظهارات میرزیا لاگو وزیر داخلی بلوچستان که مشاور است، تا کنون در هر دو حادثه 12 نیروی امنیتی جان باختند.
جدایی طلبان حملات خود به نیروهای پاکستانی را در این اواخر افزایش دادند. هفته گذشته در حمله بر یک پسته تلاشی که مسئولیتش را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفت، 10 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که افراد مسلح در هنگام حملات با طراحان حمله در افغانستان و هند در تماس بودند. حکومت و اردوی پاکستان در گذشته ادعا کرده بودند که حکومت پیشین افغانستان با رهبری محمد اشرف غنی از جدایی طلبان بلوچ و طالبان پاکستانی حمایت می کند. اما پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان هم حملات تحریک طالبان پاکستان و جدایی طلبان بلوچ در این کشور افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است امروز جمعه 4 فوریه بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی در پیکینگ پایتخت چین آغاز شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بازی‌های المپیک زمستانی تا 20 مایه روان میلادی در چین ادامه خواهد یافت. مراسم ویژه برای گشایش رسمی 24مین دور بازی‌های المپیک زمستانی 2022 در پکن برگزار خواهد شد. اما چندین کشور به شمول ایالات متحده اعلام کردند که در اعتراض به تخطی‌های حقوق بشری از سوی حکومت چین، هیئت رسمی برای اشتراک در این مراسم نخواهند فرستاد. ورزشکاران آمریکایی اما در بازی‌های المپیک زمستانی در چین شرکت می‌کنند. در همین حال صدها تن از تیبیتی ها روز پنجشنبه بیرون از مقر کمیته بین‌المللی المپیک در سیویس را پیمایی کردند. بسیاری از معترضان بیرق تبت را حمل می کردند و در بنرهایی که با خود داشتند نوشته شده بود که بازی های المپیک زمستانی پکینگ را تحریم کنید و به نقض حقوق بشر در تبت پایان دهید. چین نه تنها به خاطر آنچه نقض حقوق بشری در تبت خوانده می شود با انتقادهای روبروست، بلکه از این کشور به دلیل تخطیهای حقوق بشری در شینجین هم پیوسته انتقاد می شود. ناپدید شدن پنگ شوای تنیسباز چینی در ماه نوامبر گذشته نیز انتقادهایی را به همراه داشت. بازی های المپیک زمستانی در سه شهر بزرگ چین به شمول پایتخت پکینگ برگزار می شود. اما به دلیل جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا، محدودیت های برای حضور تماشاچیان وضع شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف بز جهان سپاس. اینک استدیو را به همکارم مصطفی صدیقی می سپارم تا چند گزارش تفصیلی را ارائه کند.
بیشتر از خبر. سلام و بازم خوش آمدید. می دانید که طالبان در هرات به نقاشان چی گفتند؟
جسم کشیدن عکاسی نه حرام هستند.
ما نظر یک مینیاتور کار محلی را هم پرسیده ایم.
این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر، اما اکنون نگاه می اندازیم به برخی از روزنامه های جهان که در مورد افغانستان چه نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب درباره افغانستان منتشر کرده است. عنوان مطلب این است: بیش از 1,000,000 نفر از ترس سقوط اقتصادی افغانستان را ترک کردند. در مقاله آمده در حالی که منابع عواید مردم در حال خشکیدن است و قحطی و فقر زندگی مردم را تهدید می کند، روزانه هزاران افغان به پاکستان و ایران مهاجر می شوند. روزنامه از نجف اخلاقی 26 ساله قصه می کند که فعلا در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است و می خواهد با کمک قاچاقبر به ایران برود. نجف به روزنامه گفته که برای او راه دیگر باقی نمانده و به خانه اش برگشته نمیتواند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان، اقتصاد این کشور سقوط کرد و میلیون ها نفر گرسنه تر شدند. روزنامه یو اس ای توده در باره خروج افغانهای همکار نیروهای امریکایی در افغانستان به رئیس جمهور جو بایدن نامه ای را منتشر کرده است. در نامه از اداره بایدن تقاضا شده که برای بیرون کردن افغانهای همکار نیروهای امریکایی از افغانستان سریع اقدام کند. USA Today می نویسد بیش از 80 عضو دموکرات و جمهوری خواهی کانگرس از رئیس جمهور امریکا خواستند که پروسه انتقال را تسریع بخشد. آنها همچنان تقاضا کردند که روند ویزا به افغانانی که به بیرون از افغانستان انتقال داده شده و در پایگاه های امریکایی جابجا شدند سریع شود.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال بیاین که بریم به هرات، جایی که طالبان به نقاشان و هنرمندان گفتند که چهره انسان را نکشند. اما این اقدام خاطر برخی از هنرمندان را آزرده. در این گزارش بیشتر بشنوید.
نگرانی هایی که در جامعه کنونی ما به وجود آمده.
حبیب الرحمن سلطانی پس از 10 سال کار در رشته میناتوری از ادامه فعالیت‌های هنری خود دلسرد شده است و آینده هنر را در افغانستان ناروشن می‌داند. او 25 سال دارد و از رشته میناتور هنرهای زیبای پانتون هرات فارغ شده است. سلطانی 50 اثر میناتوری دارد که در خلق آن از سبک مکتب هرات استفاده کرده است. او در جریان فعالیت‌های هنری آثارش را در سه نمایشگاه انفرادی و 10 نمایشگاه جمعی به نمایش گذاشته است. با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برگزاری نمایشگاه های آثار نقاشی و میناتوری در هرات متوقف شده و هنرمندان زیادی مانند سلطانی بی سرنوشت ماندند. او به رادیو آزادی گفت که ناامید شده است.
در جامعه که دولت توجهی به هنر نداشته باشد و سرنوشت را برای این کار سنجیده نشود، عاقبت خوبی در پی ندارد و یا باعث فراموشی شدن هنر نه تنها از ذهن هنرمند و باعث نابودی یک فرهنگ بسیار مهم در افغانستان می شود. این کار یک جفای بر حق کسانی هست که در طول سالها زحمت کشیدند در راستای هنر.
مولوی عزیز الرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که اثرهای نقاشی و میناتوری باید فقط طبیعت و اشیای غیر زنده را نشان دهد. به گفته او چهره انسان و یا هر زنده جان دیگر در آثار هنری حرام است و جلو آن گرفته می شود. او میگوید که ماموران آنان به صورت شفاهی به مردم و هنرمندان ابلاغ کردند که از نقاشی عکس انسانها و حیوانات پرهیز کنند و این کار خلاف اصول اسلامی است.
جسم کشیدن عکاسی نه حرام استن، از دیدگاه شریعت حرام است، تصویر از صورت حرام است، به دیوال میزنه کسی یا به دیگه جای میزنه اونا حرام استن، محتسبین منع کرده اینا باید نکنه. چیزی که از طریق شریعت حرام باشه، مکروه منکر باشه، اونا اجازه نمیدیم.
اما بسیاری از آگاهان فرنگی در هرات این اقدام را نگران کننده و ناپذیرفته نمیخوانند. نعمت الله سروری یکی از آگاهان فرنگی در ولایت هرات میگوید که نقاشی و میناتوری پیوند عمیق با تاریخ افغانستان دارد و بخشی از افتخارات این کشور است. او به اشاره به مکتب میناتوری هرات میگوید که بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه با پیروی از این مکتب به هنر دست یافتند، اما در افغانستان هر گونه محدودیت در برابر هنرهای تجسمی به معنای آتش زدن در تاریخ کشور است.
هنرهای تجسمی در تاریخ بشریت و در تاریخ افغانستان هم ریشه و پیشینه عمیق در فرهنگ و هویت کشور و ملت ما داشته. هویت ملت، قدرت معنوی یک ملت در آثار تجسمی از او ظهور میکنه و این باعث افتخار و بزرگی و شأن یک ملت نظر به سایر ملل میتونه محسوب شه.
نقاشی و میناتوری در افغانستان صدها سال پیشینه تاریخی دارد. مکتب میناتوری هرات توسط استاد کمال الدین بیزاد بیش از 500 سال پیش به شکوفایی رسید و این هنر از طریق هرات به کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافت. در سال گذشته میلادی هنر میناتوری به عنوان هنر مشترک میان افغانستان، ایران، ترکیه و آذربایجان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو ثبت شد. با این همه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در دو دهه گذشته هنرهای تجسمی در افغانستان به ویژه در هرات رشد چشمگیری داشت. صدها هنرمند جوان با فراگیری این هنر از رشته هنرهای زیبای پانتون‌های افغانستان فارغ شدند. اکنون با عملکرد طالبان در برابر هنرهای تجسمی مشخص نیست که در آینده سرنوشت این هنر غنی و تاریخی و هزاران هنرمند مانند حبیب الرحمن سلطانی چه خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت فرا به تماس شدم. اول سوالی بالا بلود همه کمک ها که همه می آید به طرف تودمک به طرف تپه سعادات میره، مردم زورمنده نمیفهمن چی رقم هست. طرف سید آباد هیچی گفت گفته میه. خواهش میکنن که امارت به این طرف هم یک فکر بکنه به طرف پشت بازار سید آباد همه مچت ها رو همه سروی کنه که این طرف هم مثلا نفوس هم زیاد هست.
ما یکتن از جاغوری تماس شدم که از کمک جهانیان کمی قدر مگیه، اگر راست و کمک میدیه امور افغانستان قدر نفوسش 35 میلیون بود، اما او نصفش طالب و نصفش مردم عام دیگه 20 میلیون یا 20 میلیون ممنه. اگر او را بیدیه در هر تذکیره مردم های کوبان خورد ریزایش تذکیره هم نداره، اما کلانه سیده بخانه دود
امی پولی که به کمک به نام دسترخان ملی و این چیزا که به این مردم در افغانستان داده می شود به مستحقش نمی رسد.
شما هم می توانید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-41-38.